رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد. با سلام و درود به آن دسته از شما شنوندگان گرامی که اینک به ما میپیوندین و سپاس از بقیه که از آغاز برنامه با ما هستند. نیم ساعت از برنامه صبحانه با خبر امروز مونده در روز چهارشنبه 25 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 16 مارس 2011 میلادی. در ایران همچنان شاهد هوای سرد زمستانی هستید. امروز در مجموع در اردبیل، نوشهر، بجنورد، قوچان و گلپایگان برف میباره. در تبریز، رشت، زنجان، سنندج، همدان، بابلسر، گرگان، شاهرود، مشهد، بیرجند و زاهدان هوا بارانیه. در سایر نقاط آفتابی و گاه نیمه ابری. در ارومیه، علی گودرز، شهر کرد، مهاباد، کرمانشاه و بروجرد و همچنین تهران هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده است. دمای هوا در حال حاضر در اردبیل، ارومیه، نوشهر و شهر کرد 3 تا 4 درجه زیر صفر، در زنجان و قزوین به اضافه همدان، عراق و علی گودرز، شاهرود، قوچان و اصفهان 1 درجه زیر صفر، در کرمان، شیراز، مشهد 2 تا 3 درجه بالای صفر، در زاهدان، اهواز و آبادان 9 تا 11 درجه بالای صفر، در بندرعباس و بوشهر 19 تا 21 درجه بالای صفر. دمای هوای نیمه بارانی تهران فعلا 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها از 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. بد نیست بدونید که هوای تهران این روزها از هوای بسیاری از شهرهای اروپایی مثل وین، پراگ، مونیخ، پاریس، مادرید البته و روم سردتره. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر امروز مجموعه ای از مهمترین خبرها رو به اضافه گزارش های گوناگونی از جهان موسیقی و ترانه های از موسیقی تقدیمتون میکنیم. بار دیگه به معبر خبرها سری میزنیم که همکنون اگر از خواب برخواستین و خبرها رو نشنیدین در انتظار بمونید، از کنار رادیو دور نشین. با مهرداد میردامادی وعده داریم که با گزیده ای از مهمترین خبرها در کنار ماست. با سلام مجدد.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، در نیم ساعت اول راجع به ژاپن، فاجعه ژاپن صحبت کردید، در نیم ساعت دوم راجع به بحرین و قرار بود در نیم ساعت سوم که همکنون هست درباره لیبی صحبت کنین، ولی مثل اینکه خبرهای بحرین دچار تحول تازه‌ای شده.
بله، همونجور که در خبرهای بحرین گفتیم، وزارت دفاع این کشور یک بیانیه شدید و غلیظ صادر کرده و گفته که با مخالفان قاطع برخورد میکنه. طبق آخری خبرهایی که میرسه از منامن، ظاهرا نیروهای امنیتی و پلیس برای پراکنده ساختن معترضان و مخالفان که در میدان لؤلؤ این شهر گرد آمدن وارد عمل شدن با پرتاب گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای بهشون حمله کردن. ظاهرن قصد دار اونا رو از خیابونهایی که منتهی میشه به این میدون عقب روندن و همه رو در اون میدون جمع کردن. همونطور که تو بیانیه وزارت دفاع بحرین هم قبلا خوندیم و اومده بود، قصدشون اینه که اونا رو از محل تجمعی که 3 هفته است در اشغال خودشون داشتن بیرون بکنن.
یعنی پراکنده کردن هدفشون هست یا سرکوبی؟
خودشون گفتن که سرکوبی.
خب پس از آخرین تحولات بحرین بپردازیم به آخرین تحولات لیبی، برای اینکه پس از اون که وزیران امور خارجه جی 8 به توافق نرسیدن برای تعیین ممنوعیت پرواز، در لیبی چه تحولات همچنان ادامه داره و گویا که آخرین خبرها حاکی از همچنان پیشروی طرفدارای قذافیه.
بله، و ایشون خودشون هم یه مقدار نطقشون بیشتر وا شده و با تهدید بیشتر با مخالفین صحبت میکنم و در آخرین سخنرانی که کرده دیشب آقای قذافی گفته که در چند روز آینده قائله رو ختم خواهد کرد.
پس جزئیاتش رو بشنویم بی‌صبرانه از شما و خبرهای دیگه که در انتظارمونه. آقای میردامادی،
در حالی که نیروهای وفادار به معمر قذافی حاکم لیبی به پیشروی خود در مواضع مخالفان در شرق کشور ادامه میدهند، سازمان ملل متحد همچنان به توافقی بر سر نحوه مقابله با کشتار مخالفان در لیبی دست نیافته است. معمر قذافی سه‌شنبه شب در یک نطق تلویزیونی مخالفان خود را به موش و سگ تشبیه کرد و آنان را منافق و خائن خواند و گفت که تا چند روز آینده ریشه آنها برای همیشه از لیبی کنده خواهد شد. در همین حال بریتانیا، فرانسه و لبنان پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت توضیح کردند که سایر کشورها مانند چین، روسیه و آلمان بر سر مفاد آن از جمله برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی اتفاق نظر ندارند. ارتش لیبی با پیشروی در شرق کشور اکنون در حومه شهر اجدابیه است و با سقوط این شهر عملا مخالفان را در محاصره قرار خواهد داد. اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان غیر نظامیان مخالف حکومت قذافی شده است. به رغم اعلام حالت فوق‌العاده از جانب پادشاه بحرین، ناآرامی‌ها در منامه پایتخت و روستاهای اطراف آن گسترش یافته است. در درگیری‌های روز سه‌شنبه بین مخالفان حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی دست کم دو نفر کشته شدند. گزارش‌های مختلف خبری شمار مجروحان این درگیری‌ها را صدها نفر اعلام کرده است. بنا به تقاضای پادشاه بحرین و به منظور تقویت نیروهای نظامی این شیخ نشین جنوب خلیج فارس، بیش از 1000 نظامی از عربستان سعودی و 500 نظامی از امارات متحده عربی وارد آن کشور شدند. ایران و گروه حزب الله لبنان حضور نیروهای خارجی در بحرین را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا هم در اظهار نظری خواهان خیشتنداری همه طرف‌های درگیر و از سرگیری مذاکرات حکومت بحرین با مخالفان شده است. دولت ژاپن آمار تلفات زمین‌لرزه جمعه گذشته آن کشور را تاکنون 3570 نفر اعلام کرده است. مقام‌های دولتی ژاپن در شهرهایی که بر اثر سونامی و زمین‌لرزه از بین رفتند از ناپدید شدن ده‌ها هزار نفر خبر می‌دهند. همچنین اعلام شده است که اکنون بیش از 500 هزار نفر از کسانی که خانه و کاشانه خود را از دست دادند در سرپناه‌های موقت اسکان داده شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید نیروی دریایی آن کشور روز سه‌شنبه محموله یک کشتی باری را در دریای مدیترانه توقیف کرده است که حاوی تسلیحات نظامی از جانب ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در باریکه غزه بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که این کشتی از بندر لازقیه در سوریه بارگیری شده و پس از توقف در بندر مرسین در ترکیه عازم اسکندریه در مصر بود. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که شخصاً فرمان اجرای این عملیات را صادر کرده است. و خبر آخران که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید حکومت ایران هرگز مخالفان خود را سرکوب نکرده است. آقای احمدی نژاد که روز سه‌شنبه با تلویزیون دولتی اسپانیا در تهران مصاحبه میکرد هر گونه سرکوب معترضان و مخالفان حکومت را منکر شد و در اظهارات خود مخالفان و معترضان حکومت ایران را با جدایی طلبان اسپانیا مقایسه کرد. رئیس جمهوری اسلامی از پاسخ صریح به پرسش خبرنگار اسپانیایی در مورد سرنوشت مهدی کروبی و میر حسین موسوی خودداری کرده و آنها را متهم به قانون شکنی کرد. محمود احمدی نژاد بدون اشاره به عدم برگزاری دادگاهی در مورد رهبران مخالفان در ایران به این گفته بسنده کرد که با آنها برخوردی قانونی صورت گرفته است.
با سپاس از شما مهرداد میردامادی، اضافه میکنم که از اونجایی که قذافی از موضع‌گیری کشورهای اروپایی خورده دلخور شاید هم خیلی زیاد، گویا از همکنون از چین برای استخراج و بهره برداری نفتش دعوت کرده و خلاصه چشم مهربانی به سوی چین دوخته و چون که چین از جمله با هر گونه دخالت در اوضاع داخلی لیبی مخالفت کرده بود.
اساساً ظاهراً سرنوشت اعتراضات در کشورهای منطقه یه مقدار با هم متفاوته. اونایی که درآمد نفتی بالایی دارن ظاهراً دست پرزورتری در سرکوب مخالفان دارن و اونایی که از درآمد نفتی محرومن انعطاف بیشتری دارن در مقابل مخالفان.
از هند هم صحبت کرده، گفته که دربهای لیبی به روی چین و هند باز هست، در حقیقت نشان از فاصله گیریش از غرب و نزدیک شدنش به چین و هند داره.
بله.
بسیار ممنون آقای میردامادی. حالا ببینیم در نیم ساعت باقی مانده چه داریم. ناآرامی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس بر سیاست خارجی ایران هم اثر گذاشته. اظهار نارضایتی ایران از دخالت عربستان در ناآرامی‌های بحرین. در حالی که دبیرکل سازمان ملل متحد از سرکوب‌ها در ایران انتقاد کرده، در یک ماه اخیر شمار بازداشت‌ها در میان دانشجوها هم در ایران افزایش پیدا کرده. پس از شنیدن سومین ترانه امروز از رخدادهای مهم جهان موسیقی هم با خبر میشیم. روزهای آخر اسفند برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی روزهای پرکاریه. از اعتراض به دخالت عربستان سعودی در مسائل داخلی بحرین گرفته تا هشدار در مورد آینده کشورهای اسلامی. واشنگتن هم همزمان از طرفین درگیر در بحرین خواسته برای یافتن راهی در جهت پایان ناآرامی‌ها با یکدیگر وارد گفتگو بشن. هیلاری کلینتون در این باره تأکید کرده که بحران سیاسی در بحرین راه حل نظامی نداره. اما بپردازیم به آنچه موضع ایران هست در گزارشی از حمید فاطمی.
فرستادن نیرو از جانب برخی کشورهای عرب خلیج فارس به بحرین موجب اعتراض جمهوری اسلامی ایران شده است. پس از اینکه عربستان سعودی به درخواست بحرین حدود 1000 نیرو برای مقابله با معترضان به بحرین فرستاد و نیروهای نیز از جانب برخی دیگر از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین گسیل شدند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعزام این نیروها را به بحرین محکوم کرد. لاریجانی مسئولیت هر گونه کشتار را بر عهده آمریکا دانست و به کشورهای عرب منطقه هشدار داد که این اقدام به ضرر آنها تمام خواهد شد.
این ساعت مسئولیت هر گونه خشونت و کشتار بر عهده آمریکا خواهد بود. در واقع با هدایت و حمایت آمریکا برخی کشورهای منطقه مزدوری دستورات را انجام می‌دهند. لذا باید این کشورها خود را آماده حمل عکس العمل ملت‌های منطقه نمایند. اما اعزام نیرو توسط برخی کشورهای منطقه ممکن است به خاطر تقلیل نگرانی‌های مربوط به سلطه خود باشد، اما آنان با اعزام نیرو پس از این مانور عملیات سیاسی آمریکا عملاً خود را در مقابل خشم جوشان مردم قرار دادند و قطعاً در آینده به ضرر کاخ‌های شیشه‌ای آنان تمام خواهد شد.
عصر دوشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید ضمن آنکه گفته بود اعزام این سربازان به بحرین تهاجم نظامی به شمار نمی رود، در این حال همه این کشورها را به خیشتنداری فراخوانده بود.
We urge the government of Bahrain, as we have repeatedly, as well as other GCC countries, to exercise restraint and not to.
ما همونطور که بارها گفتیم مصرانه از دولت بحرین و دیگر کشورها می‌خواهیم که خیشتنداری پیشه کنند و با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم که به طور مشروع نگرانی‌هاشون رو ابراز می‌کنن و می‌خوان صداشون شنیده بشه هیچ گونه برخورد خشن فیزیکی نکنن.
پیشتر حزب وفاق از احزاب شیعه مخالف دولت در بحرین اعزام سربازان سعودی را اعلان جنگ به مردم بحرین خوانده بود و در بیانیه‌ای نوشته بود ورود هر گونه تجهیزات یا جنگنده‌های نظامی خارجی به بحرین در حکم اشغال نظامی است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه حضور نیروهای کشورهای عربی منطقه را در بحرین اقدامی نادرست توصیف کرد.
اصولاً حضور و دخالت نیروهای سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارس رو به مسئله بحرین درست نمیدونیم و راه حل برخورد با خواسته های مشروع مردم دخالت های اینچنینی و تشدید سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز نخواهد.
روز دوشنبه عربستان سعودی اعلام کرده بود که حدود 1000 سرباز برای محافظت از ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی به بحرین می‌فرستد. علاوه بر بحرین، کشورهای عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. روز دوشنبه وزیر امور خارجه امارات گفته بود که این کشور هم 500 نیروی پلیس برای مقابله با اعتراضات خیابانی به بحرین می‌فرستد. از حدود یک ماه پیش معترضانی که بیشتر آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند در خیابان‌های بحرین دست به تظاهرات زده و خواستار حق و حقوق برابر با سنیان و حتی کنارگیری پادشاه این کشور شدند. تظاهرات مخالفان به شدت سرکوب شده و شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند. روز یکشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با پادشاه بحرین در منامه گفته بود اگر رهبران بحرین می‌خواهند مانع از مداخله ایران در امور داخلی کشورشان شوند باید به سرعت به اجرای اصلاحات جدی دموکراتیک روی آورند.
پس از گزارش حمید فاطمی بریم به سراغ مسائل دانشجویی. منابع دانشجویی در ایران از افزایش شمار دانشجویان بازداشت شده خبر میدن. در یک ماهی که گذشت دست کم 90 دانشجو در ایران بازداشت شده، در حالی که از اواخر بهمن تا کنون بیش از 16 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بازداشت شدن. از دانشگاه سمنان و شیراز خبر میرسه که دانشجوهای بیشتری به کمیته های انضباطی احضار شده و دستگیر شدن. فرین آسمی
به دنبال بازداشت چند نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پرونده سازی های گسترده برای این انجمن در نهایت فعالیت های این انجمن متوقف شد. این در حالی است که قول برگزاری انتخابات انجمن اسلامی از سوی مسئولان دانشگاه شریف به دانشجویان داده شده، اما فعالان دانشجویی دانشگاه شریف از چگونگی تایید صلاحیت کاندیداها و روند برگزاری انتخابات انجمن اسلامی نگرانند. یکی از فعالان سابق دانشجویی در دانشگاه شریف در گفتگو با رادیو فردا میگوید دانشجویان امیدی به قول مسئولان ندارند.
واقعیت اینه که الان بیشتر از یک ساله که قرار بوده این انتخابات برگزار بشه، ولی با کارشکنی هایی که شده این انتخابات هی به تعویق افتاده. در حال حاضر در اتاق انجمن کاملا بستن، یعنی کلیدش رو عوض کردن و هر نوع بیانیه و هر نوع حرکتی از طرف انجمن ممنوع شده و به نظر هم نمیاد که بخوان واقعا همکاری صورت بدن و یک سناریوی تکراری یک برای پلمپ کردن انجمن.
این فعال دانشجوی سابق دانشگاه شریف میگوید در 24 و 25 بهمن ماه تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه شریف بازداشت شدند.
اینطوری که اعلام شده 16 تا 18 نفر از دانشجوی شریف بازداشت و دستگیر شدن که حتی احتمال میره که این تعداد بیشتر باشه، چون که بعضا خانواده ها درخواست کردن که اعلام نشه اسم دانشجویان.
این فعال دانشجویی نقش نیروهای حراست را در بازداشت دانشجویان بسیار پررنگ می‌داند.
همه درهای دانشگاه را بستن جز یکی و همه افراد برای خروج از دانشگاه باید از اون در خارج می‌شدند.
آژنگ علیپور دانشجوی رشته معماری دانشگاه شیراز و از فعالان دانشجویی در حالی که روز شنبه 21 اسفند ماه برای سومین بار به کمیته انضباطی احضار شده بود بازداشت شد. آژنگ علیپور به دنبال کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز در اول اسفند ماه سال جاری درباره چگونگی کشته شدن این دانشجو با رسانه ها مصاحبه کرده بود. در همین حال از ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که از یک ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بود خبرهای جدیدی در دست است. علی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی مازندران و هم دانشگاهی سابق آقای نبوی در گفتگو با رادیو فردا میگوید این دانشجوی زندانی در یک ماهی که خانواده‌اش از او خبری نداشتند تحت بازجویی بوده.
خبرهایی که رسیده اینه که ایشون تحت فشار گذاشتن واسه اینکه مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و دانشجو ستاره دار رو انکار کنه. یعنی خب ایشون هم چون سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل بوده و یکی از مؤسسان هم بوده تحت فشار گذاشتن که مصاحبه تلویزیونی داشته باشه.
در همین حال مادر مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با وبسایت جرس از مسئولان خواسته است که به فرزندش مرخصی بدهند تا برای تعطیلات نوروز به خانه برود. رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در مورد مرخصی‌های نوروزی زندانیان اعلام کرده که زندانیان سیاسی به مرخصی نوروزی نمی‌روند. مادر مجید توکلی در این مصاحبه گفته که ماه‌هاست فرزندش را ندیده و از اول بهمن ماه هیچ خبری از او ندارد و حتی اجازه تماس تلفنی با مجید را نداشته است. علی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی دانشگاه مازندران میگوید فعالان دانشجویی با برپای کمپین خواستار مرخصی دانشجویان زندانی برای تعطیلات نوروز شدند.
یه سری کمپین ها الان برگزار شده که این کمپین ها قراره واسه عید نوروز یه سری کارت پستال ارسال کنن به خانواده‌های زندانی سیاسی.
در همین حال با وجود گذشت یک هفته از بازداشت لقمان قدیری دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، خانواده او اعلام کردند هیچ خبری از وضعیت فرزندشان ندارند. لقمان قدیری دوشنبه هفته گذشته برای حل مشکل ممانعت حراست از برگزاری جلسه دفاعیش به این نهاد مراجعه کرده بود، اما توسط مسئولان حراست دانشگاه شیراز به نهادهای امنیتی تحویل داده شده است. خبرها از دانشگاه هنر از افزایش فشارها بر روی سجاد رضایی، دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه حکایت دارد. سجاد رضایی دو هفته است از ورود به خوابگاه و دانشگاه منع شده و تا تعیین حکم کمیته انضباطی از تحصیل معلق شده است. سجاد رضایی به دنبال کشته شدن سانع ژاله، عضو انجمن اسلامی دانشگاه هنر، در گفتگو با رسانه‌ها او را از اعضای ستاد میرحسین موسوی در دانشگاه هنر معرفی کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی سانع ژاله را بسیجی و از طرفداران دولت نامیده بودند. از دانشگاه سمنان هم خبر می‌رسد که صبح روز شنبه 21 اسفندماه ماموران لباس شخصی با ورود به منزل 3 نفر از دانشجویان این دانشگاه خانه‌های آنها را تفتیش کرده و آنها را با خود به مکانی نامعلوم بردند.
افزایش بازداشت‌ها در میان دانشجویان، فرین عاصمی گزارش می‌داد. در حالی که به ساعت 8:21 دقیقه می‌رسیم، به سومین ترانه بامداد امروز هم می‌رسیم. ترانه‌ای با صدای رابی ویلیامز که همین الان خواهید شنید، ترانه میلنیوم رو می‌خونه یا هزاره. Since the day that we were born, got some slow down. Cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude. Till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. Before we fall down. We got stars. هرچند در طول برنامه صبحانه با خبر مرتب موسیقی گوش میکنیم، ولی برای پرداختن به رخدادهای جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسین، صبحتون بخیر. همچنین سلام میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، در درجه اول درباره دو تا کنسرت که قرار امروز در ایران برگزار بشه میخواین برای ما صحبت کنین؟
دقیقاً دو تا کنسرت با دو تا فضای متفاوت، یکیشون پاپ، یکیشون فضای موسیقی سنتی. علی عصابی خواننده جوان پاپ امروز در تهران و در سالن همایش‌های میلاد اجرا میکنه و مجید درخشانی استاد و نوازنده تار و آهنگساز با گروه تازه تأسیس خودش که اسمش از زندباف تو آمفی‌تئاتر فرهنگستان هنر اجرا میکنه. مجید درخشانی 5 سالیه که به همراه گروه شهناز با استاد محمد رضا شجریان فعالیت میکنه و تو اجراهای بین‌المللی ایشون او را همراهی کرده.
آقای ناظمی، در این روزهای پایانی سال 1389 نهادی، سایتی، ارگانی هست که برترین‌های جهان موسیقی رو از افکار عمومی جویا شده باشه؟
سایت موسیقی ما بهترین‌های سال 1389 رو توی 8 بخش معرفی میکنه، از جمله بهترین موسیقی پاپ، موسیقی کلاسیک و سنتی، بهترین آهنگ، بهترین ترانه و بهترین کنسرت. سایت موسیقی ما در سال 1389 در جشنواره وب ایران بهترین سایت موسیقی انتخاب شده بود و مردم میتونن به این سایتی که امروز تبدیل به یک سایت مهم و مرجع شده رجوع کنن و اونجا نظرشون رو بدن.
آقای ناظمی، از ماجرایی که متاسفانه ژاپن رو به لرزه درآورده نمیشه گذشت و این فاجعه طبیعی حمایت بسیاری از مردم جهان رو برانگیخته و به ویژه در میان هنرمندان موسیقی.
لیدی گاگا، هنرمند معروف زن، یکی از اون کسایی بود که خیلی سریع واکنش نشون داد و در توییتر خودش از مردم خواست که کمک کنن و اون یه دونه علنگوی قرمز و سفید رو طراحی کرد و به معرض فروش گذاشت تا اینکه پول برای کمک برای فاجعه زدگان ژاپن جمع کنه و در عرض 48 ساعت $250,000 برای کمک جمع کرد. خیلی دیگه هم حمایت خودشون رو اعلام کردن، از جمله کیتی پری و جاستین بیبر.
و یک خبر دیگه آقای ناظمی درباره همکاری دیوید لینچ، فیلمساز برجسته و غیر متعارف آمریکایی هست که با گروه دوران دوران خواهد بود.
بله، این همکاری جالب و منحصر به فرد قراره روز 23 ماه مارس امسال برگزار بشه. در واقع این هنرمند غیر متعارف، همونجور که شما گفتین، از سینما با گروه بریتانیایی که از دهه 80 مطرح بوده و امسال 13 آلبوم خودش رو قرار منتشر بکنه صورت میگیره در یک برنامه تلویزیونی به اسم آن استیج.
یک سریال هست آقای ناظمی؟
بله دقیقا، یک سری برنامه دنباله داره که گروه های مختلف میان اجرا میکنن و اونها رو کارگردانه بزرگ هم کارگردانی میکنن اجراها رو، ولی اصلا مهمتر اینه که اجراها ممکنه به فروش برسه. مثلا اجرای گروه دوران دوران در عرض 5 دقیقه بلیتاش تماما فروخته شده، اما مردم میتونن به همکاری شرکت ویوو به صورت آنلاین و زنده در یوتیوب ببینن.
گروه دوران دوران موسیقی این برنامه رو تامین میکنه و دیوید لینچ بخش تصویریش رو، اینطوریه؟
دقیقا همینطوره. در واقع هم دوران دوران و هم دیوید لینچ کارگردان سینمای مستقل از این همکاری استقبال کردن و جفتشون از همدیگه خیلی تعریف کردن و خیلی امیدوارن که این برنامه خیلی درخشانی باشه.
آقای ناظمی چجوری امروز بامداد میخواهید دوران دوران رو برای ما بهتر بشناسونید یا حداقل یادآوری کنید موسیقیشونو؟
من یکی از آهنگایی که به خودم خوشم میاد از آلبوم عروسیشون که در سال 1993 منتشر شده بود به اسم آهنگ دنیای معمولی، اون رو انتخاب میکنم که هم یادآوری بشه و همین که معرفی باشه.
بسیار خوب، پس بشنویم به اتفاق آهنگ Ordinary World، جهان معمولی، از دوران دوران.
Besides the news of holy war and holy men.
با آهنگ Ordinary World از گروه دوران دوران به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.